سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل استم و در بخش از این برنامه با شما خواهم بود. بخش اعظم این ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته، ولی پیش از آن می شنوید که ملل متحد و ناتو از افزایش قتل‌های هدفمند در کابل ابراز نگرانی کردند. سال از آت بعد بر می گردیم، ولی نخست توجه کنیم به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. رهبری رادیو آزادی از رئیس جمهور غنی می خواهد در تأمین امنیت خبرنگارانش تلاش کند. کشته شدن ده‌ها طالب مسلح در قندهار، رئیس حج و اوقاف ولایت قندهار امروز در یک حمله زخمی شد و ایالات متحده بر یک مقام حکومت بلاروس تحریم وضع کرده است. تفصیل خبرها. رهبری رادیو آزادی از رئیس جمهور افغانستان خواسته که برای تأمین مسئولیت خبرنگاران مسلکی این رادیو از همه امکانات خود کار گیرد. دیزی سندلر، سرپرست ریاست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با فرستادن یک نامه بر رئیس جمهور اشرف غنی از قتل اخیر الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، نیز یادآور شده است. خانم سندلر گفته که صدای دایی عمدن خاموش ساخته شد تا از رسانیدن واقعیت به مردم افغانستان جلوگیری شود. او از بازداشت‌های اخیر به ارتباط این قتل یادآور شده، ولی می‌گوید که هیچ معلومات موثق با وی در مورد شریک ساخته نشده است. خانم سندلر، ببخشید، نامه از تهدیدات متوجه بر رهبری و کارمندان دفتر رادیو آزادی در کابل نیز یادآور شده که امکان دارد در هفته‌ها و ماه‌های آینده افزایش یابد. خانم سندلر تاکید می‌کند که هرچند رادیو آزادی 3 همکار خود را در 2 حمله انفجاری در سال 2018 در کابل از دست داد، ولی باز هم از وظیفه رسانیدن حقایق به مردم دست نکشیده و حال هم برای مسئولیت خبرنگاران خود از تمام امکانات کار خواهد گرفت، ولی به تنهایی نمیتواند در این راستا موفق شود. سرپرست ریاست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از رئیس جمهور غنی خواسته تا نیروهای امنیتی و پلیس را برای پیگیری قتل‌های اخیر خبرنگاران رادیو آزادی، کشانیدن عاملان به محاکمه و جلوگیری از چنین واقعات بگمارد. خانم سندلر در پایان نامه خود ابراز نگرانی میکند که اگر چنین نشود، برای رادیو آزادی دشوار خواهد بود که خدمت پر افتخار، دلیرانه و مؤثر خود را که در 20 سال گذشته به مردم افغانستان داشت ادامه بدهد. رئیس حج و اوقاف ولایت قندهار محمد عمر آخوندزاده امروز در یک حمله زخمی و راننده وی کشته شد. این را جمال ناصر بارکزی، سخنگوی قماندانی امنیه قندهار، ساعت پیش بر رادیو آزادی گفته افزود. آخوندزاده در حوزه 13 امنیتی هدف حمله مردان مسلح قرار گرفت. به گفته آقای بارکزی، پلیس در تلاش است تا عاملان این حمله را شناسایی و دستگیر کند. این ظرف 24 ساعت گذشته سومین مورد حملات هدفمند است. نیروهای افغان دفاع می‌کنند که 37 تن از طالبان در قندهار کشته شدند. اعلامیه دیروز نیروهای مشترک در قندهار می‌گوید این شمار طالبان در حملات هوایی و زمینی 24 ساعت گذشته در ولسوالی‌های ژیری، میوند، ارغنداب، پنجوایی و دند کشته شدند. کار ساخت پل بر دریای شامسیر در ولسوالی ناره کنر آغاز شد. محمد اقبال سعید، والی کنر، و رادیو آزادی گفت
این پل به مصرف 20 میلیون افغانی ساخته می شود. 40 متر طول و 6 متر عرض دارد. تقریبا 2000 خانواده از آن مستفید خواهند شد.
والی اقبال سعید افزود که ساختن این پل در یک سال تکمیل خواهد شد. وزیر دفاع هلند از سرانبالان کشور خود خواست که مورد نقض محتمل حقوق بشر از سوی نیروهای این کشور در ولایت اوروزگان را بررسی کنند. این اعلان از سوی وزارت دفاع هلند دیروز بعد از آن صورت گرفت که یک سرباز هلندی گفت در سال 2007 میلادی بالای خانه‌های مردم در ولسوالی چوره توسط اسلحه ثقیل فیر کرده بود که شاید در آن غیر نظامیان کشته شده باشند. آل همچند خبری از جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا ایران را علیه هر گونه حمله بر پرسنل نظامی و دیپلماتیک امریکایی در عراق هشدار داده است. این هشدار چند روز بعد از آن داده شده که ملیشه‌های مظنون حمایت شده از سوی ایران حملات راکتی را بر سفارت امریکا در زون امن بغداد انجام دادند. هشدار ترامپ دیروز در توییتر بعد از آن داده شد که مقامات امنیت ملی امریکا دیدار نموده تا برای ارائه گزینه‌های به ترامپ جهت برخورد با هر نوع حمله بر منافع امریکا در عراق آمادگی بگیرند. این هیئت موسوم به گروه کمیته اصلی متشکل از وزیر دفاع سرپرست کریس میلر، مایک پومپیو وزیر خارجه و رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی قصر سفید است. در یک خبر دیگر مربوط به امریکا می شنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آن کشور 26 تن به شمول رئیس اسبق کمپاین انتخاباتیش پاول منافورت، راجر ستون یک فعال جمهوری خواه و چارلز کوشنر پدر دامادش جرد کوشنر را مورد عفو قرار داد. عفو این 26 تن یک روز بعد از آن صورت گرفت که ترامپ به روز سه‌شنبه 15 تن دیگر به شمول دو فرد را بخشید که متهم بودند در جریان تحقیقات در رابطه با دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا به اعضای کنگره دروغ گفته بودند. و خبر آخر که امریکا واحدهای پلیس بلاروس و یک مسئول امنیتی بلند رتبه در پایتخت مینسک را تحریم کرد. این تحریمات به خاطر وضع می شوند که اعتراضات مردم علیه انتخاب مجدد تقلب آمیز الکساندر لوکاشنکو در بلاروس با شدت سرکوب شد. وزارت خزانه امریکا دیروز گفت دارایی گنادی کازاکیویچ معین اول وزارت داخله بلاروس در امریکا را منجمد می سازد. پایان اخبار. باز هم خوش آمدین شنونده عزیز. قبل از اینکه گزارش مفصل را در مورد عواقب کرونا در افغانستان بشنوین، گزارش داریم از اظهارات ملل متحد و ناتو که قتل‌های هدفمند اخیر در کابل محکوم کرده و این مسئله را مایه نگرانی که جدی خواندند. ناتو با محکوم کردن این حملات از طالبان خواست تا نقش خود برای دادن فرصت به تلاش‌های کسل به طور خوب بازی کنند. سلطان محمد سرور جزئیات داره.
استیفانو فونتو کوربو نماینده ملکی ناتو در افغانستان در توییت شب گذشته خود حملات اخیر بر غیر نظامیان را محکوم کرده، گفت که طالبان باید نقش خود برای دادن فرصت به تلاش‌های صلح را به گونه کامل ادا کنند. یوناما دفتر ملل متحد در کابل هم در یک اعلامیه خود گفت که سازمان ملل متحد خواسته خود درباره کاهش دوامدار خشونت را یک بار دیگر تکرار می‌کند و به خاطر اثرگیری گفتگوهای صلح که قرار است به تاریخ 5 جنوری دوباره آغاز شود، باید به زندگی مردم توجه صورت گیرد. آژانس خبررسانی رویترز گزارش می‌دهد که بیش از 100 نفر در دو ماه گذشته در کابل کشته شدند. مسئولیت امنیت کابل از تقریبا دو ماه به این سو به امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور سپرده شده است. رضوان مراد رئیس دفتر مطبوعاتی و ارتباط عامه معاون اول رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی پذیرفت که حملات دهشت افغانی در کابل صورت میگیرد، گراف جرایم پایین نیامده و انفجارهای ماین ادامه دارد.
اگر اجرات تیم ششونیم و اجراعات نیروهای دلیر و شجاع امنیتی افغان نمی بود، علی بجای 3 انفجار 10 انفجار روزانه در کابل می شد. بجای 2 حمله توریستی شاید 12 حمله توریستی می بود.
آقای مراد به مردم کابل اطمینان داد که در آینده نزدیک تغییرات بسیاری به خاطر بهبود امنیت به میان خواهد آمد.
ما اطمینان میتیم به مردم خود که این موج یک موج موقتی است. دشمن کوشش میکنه که از هر را از خانه مخشوش بسازه، به اعتمادی را بالای دولت برای نیروهای امنیتی اضافه کنه، اما همکاری مردم کابل با ماست، با نیروهای امنیتی است.
اگرچه آقای مراد نگفت که دشمن کیست، ولی اشاره وی به طالبان بود. طالبان دست داشتن خود در قتل‌های هدفمند را رد کردند. نماینده ملکی ناتو در توییت خود گفت که این پیمان در برابر دهشت افغانی در کنار افغانها قرار دارد و از همه تلاش‌ها برای پایان بخشیدن به این خشونت بی‌معنا حمایت می‌کند. در تازه‌ترین مورد قتل‌های هدفمند روز چهارشنبه یوسف رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان و راننده وی از سوی افراد مسلح ناشناس در کابل کشته شدند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
ویروس کرونا در سال 2020 در کنار دیگر کشورهای جهان افغانستان هم چنانچه در جریان هستین با چالش‌های بزرگ مواجه کرد. بر اساس آمار رسمی وزارت صحت عامه افغانستان در جریان ده ماه گذشته بیش از 50,000 تن به بیماری کووید 19 در این کشور مصاب شدن. از میان اونا شمار ثبت شده مرگ و میر حدود 2,000 تن عنوان شده. در کنار این ویروس کرونا زیان‌های مالی زیاد را هم به افغان‌ها رسانده. جاوید نعیمی گزارش مفصل داره، با هم مشنویم.
در کنار جنگ، ویروس مرگبار کرونا در افغانستان به میزان مشکلات در این کشور افزوده. شاید پیامدهای این ویروس برای سال‌های طولانی احساس شود. وحید احمد نخستین شهروند افغانستان بود که آزمایش ویروس کرونا بر او در پنجم حوت سال گذشته مثبت شد. او که از ایران بازگشته بود از آن روزها یاداوری میکند.
ما از قم آمده بودم و تقریبا 20 روز ما شفاخانه بستر بودم اینجا. و ای چند روزه که ما با شفاخانه بودم بستر بودم، تنها به یک اتاق بستری بودم و دکتر صاحبا هم کسانی که در بخش می آمدن ویزیت میکردن، می آمدن میگفتن هیچ کدام مشکلی نیست، فقط قوی باش و با متنای عزیز خود میگم قوی باشن، هیچ کدام مشکلی نداره این مریضی انشاءالله.
نخستین موارد ویروس کرونا در اواخر سال 2019 در شهر ووهان چین ثبت شد و سپس در یک فرصت کوتاه به شمول افغانستان در سایر کشورها گسترش یافت. از ثبت نخستین مورد در افغانستان که تا هنوز یک سال نشده، ویروس کرونا در مدت کم همگیر شد. در این جریان روزهای هم آمد که در 24 ساعت حداقل آزمایش 900 تن در افغانستان مثبت شد. خیلی از مردم نتوانستند بنابر کمبود و نبود وسایل صحی و دستگاه‌های معیاری مورد آزمایش قرار گیرند. در برخی موارد حتی مرگ و میر بنابر مسائل سنتی پنهان نگه داشته شدند. حبیب باشنده شهر مزار شریف است. او از دکتران شکایت دارد که به افراد مبتلا به ویروس کرونا توجه نکردند.
بعد وقتی ما یک شفاخانه کووید 19 در شهر مزار شریف داریم که نمیتونه به مزار استدلالی کنه و تعداد مریضا افزایش یافته و در شفاخانه ایت توجه به مریضا نمیشه و در فکر مریضا نیستن دکتران و مرگ و میر هم افزایش یافته.
شمار رسمی که از سوی وزارت صحت عامه شریک ساخته شده تا 20 دسامبر حدود 50,000 تن در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند. آمار رسمی مرگ و میر هم حدود 2,000 تن گفته شده. در حالی که سایر کشورهای جهان برای گرفتن واکسین کرونا آماده می شوند، افغانستان با موج دومین همگیری روبرو شده. مقام‌های افغان ابراز امیدواری می‌کنند که در سال 2021 تطبیق واکسین را آغاز کنند، اما باید تا آن زمان سفارش‌های صحی نادیده گرفتن نشوند. در کنار رعایت نکردن فاصله‌های اجتماعی و سفارش‌های طبی، بازگشت گروهی افغان‌ها از ایران و پاکستان هم از عوامل افزایش بیماری کووید 19 در افغانستان دانسته می‌شود. کارمندان صحی در افغانستان مثل سایر کشورهای جهان افراد آسیب پذیر در خط اول مبارزه با ویروس کرونا به شمار می روند. به گونه مثال دکتر ابراهیم بسیم مسئول شفاخانه انتانی ولایت هرات که نخستین مورد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرد از کسانی بود که در نتیجه ابتلا به این ویروس جان داد. مقام‌های افغان خودشان را در مبارزه با ویروس کرونا موفق می‌دانند، اما سرمایه‌گذاری اندک در بخش صحی از سوی حکومت از چالش‌های عمده در مبارزه با این همگیری عنوان شده. اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان میگوید ویروس کرونا خیلی از نکات ضعف در سکتور صحی این کشور را آشکار ساخت.